جلسه 153.
یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف النبيين وسيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين جميعا. بحث ما در بخش 32 در مورد این بود که آیا ولایت فقیه یا ولایت هر کس از بزرگان دین در وقتی که امکان اجرا نداشته باشه آیا معنا داره یا لغوه، و همچین امری رو خداوند نمی کنه. ما در این جلسه می خواهیم نمونه های متعددی ذکر کنیم از موضع گیری های امام رحمت الله علیه، از موضع گیری های مراجع تقلید در گذشته، از موضع گیری های مراجع تقلید فعلی، و اینا رو در مباحث پیش رو داریم. اینها رو یک به یک مطرح میکنیم انشاءالله. اولین مسئله که میخواییم مطرح بکنیم مسئله موضع گیری های حضرت امام قدس سره در حدود 15 سال ایام تبعید در نجف اشرف. امام در اونجا دوستانی داشتن، طرفدارانی داشتن، اما در حدی نبود که بتونن اعمال ولایت فقیه رو بکنن، ولذا امام حدود 15 سال صبر و تحمل کردن و به روشنگری پرداختن و مرتب نوارای امام به ایران می اومد و روشنگری میکرد. خب، ولی وقتی که بعد از شهادت حاجی مصطفی مردم ایران یک بار زنده شدن و قیام کردن و به جایی رسید که دیگه اون جریاناتش رو کار نداریم، عراق مجبور شد که عضو ایشون رو از عراق بخواد و رفتن طرف کویت و برگشتن طرف بغداد و بعدن رفتن طرف فرانسه و نوفل لبشاتو مستقر شدن و اینها دیگه همین مقدار که گفتیم بس. اما این رو میخوام بگیم که امام در روزی که موفق شدن به وطن برگردن و روز ورودشون به ایران که روز 12 بهمن 57 بود، ایشون ابتدا کجا رفتن؟ ابتدا رفتن به بهشت زهرا. در جمع میلیونی مردم، 1 میلیون که نه، خدا میدونه چند میلیون بوده، در جمع اینها امام اعلام کردن. چی گفتن؟ تصمیم گیریشون رو در رابطه با اجراء ولایت، اجراء دولت، اجراء حاکمیت، اینا رو اعلام کردن. حالا دیگه پشتوانه پیدا کردن، ملت همه طرفدار امام شدن، ولذا اونجا امام اعلام کردن در همون بهشت زهرا، در همون جلسه صحبتشون فرمودن من به پشتوانه شما دولت تعیین میکنم، من به پشتوانه شما دولت تعیین میکنم. خب، تفاوت چی شد؟ چرا در زمانی که نجف بودن نگفتن دولت تعیین میکنن؟ در اونجا روشنگری کردن، در رابطه با ولایت فقیه صحبت کردن، در رابطه با جنایات رژیم صحبت کردن و مرتب نوارشون می اومد. اما اینجا اعلام کردم که من دولت تعیین میکنم. خیلی خوب. اینجا چرا؟ اینجا پشتوانه مردم بود. اونجا نبود. بله. خب این یک نمونه. بریم نمونه دوم. این از فتوای معروف آیت الله سیستانی حفظه الله. ایشون به منظور مبارزه و سرکوب و بیرون راندن گروه داعش، گروه تکفیری داعش از عراق، ایشون که مرجع تقلید عام شیعه عراق بود و مورد اعتقاد و علاقه مردم عراق بود، فتوای جهاد کفایی صادر میکنه و پیرو این فتوا مردم به ویژه جوانان عراق بسیج میشن و با مبارزه برمیخیزن و بسیج مردمی تشکیل میدن و نام الحشد الشعبی که همون به معنای بسیج مردمی است برای خودشون انتخاب کردن. و البته باید من تذکر بدم که اینها در آغاز کار بله دولت چندان حمایتی ازشون نداشت، بلکه مدتی از طرف حرم امام حسین، حرم حضرت عباس و بیشتر اینا رو به من گفتن، از طرف این عتبه تأمین میشد به هر حال معیشتشون. خب آخه ما رزمنده که میره جبهه باید یه غذایی بخوره، یه چیزی باید داشته باشه، یه آبی بخوره، خب نمیشه اینجور. و اینا جنگیدن و تونستن با داعش رو سرکوب بکن و موفق شدن. البته بعدن که زیر پوشش دولت رفتن، دولت به هر حال اقدام کرد برشون، اما تا مدتی اینها همینجور به شکل مردمی از طرف عتبه حضرت امام حسین و حضرت عباس و اینها اداره می شدن و تأمین می شد امکاناتشون. خب اینجا دو تا مسئله هست که من باید حتما مطرح کنم. مسئله اول این که حضرت ایشون اعلان کردن جهاد، فتوای جهاد کفایی را، یعنی فتوا دادن به جهاد کفایی. آیا این فتوا بود؟ حالا از بعد فقهی داریم بحث میکنیم، از بعد اجتماعی خب فتوای جهاد کفایی بود، اما از بعد فقهی این در حقیقت حکم بود، فتوا نبود. چرا؟ چون فتوای مرجع تقلید یه چیز عامی است که در رساله نوشته میشه یا نوشته نمیشه و هر کس که منطبق بود بر او باید عمل کنه. گفته میشه انسان بالغ باید روزه بگیره. حالا دیگه آیا تو بالغ هستی یا نه؟ این رو دیگه به فتوا ربطی نداره، خود طرف باید مشخص بشه. انسان مسافر باید روزه بگیره، آیا تو مسافری یا تو وطنت هستی؟ خب این رو دیگه فقیه نمیگه، این رو فقیه نمیگه. ولذا فتوا اینجوریست که این محدودیت، چه محدودیتی؟ ایشون در سفری که من به عتبات عالیات مشرف شدم و خدمت ایشون رسیدم، ایشون صراحتاً به من فرمودن که این فتوای جهاد کفایی ما شامل ایران نمیشه و مخصوص عراقی هست و لذا از ایران کسی لازم نیست باشه بیاد برای جهاد بر علیه تکفیری ها. خب این چه حرفی؟ اگر فتواست همه اهل دنیا هر کس خبر داره باید بیاد. نشون میده که این حکم بوده، حکم بوده، ولی در عرف این رو فتوا میگن، همون فتوای مرحوم آیت الله شیرازی بزرگ هم که فتوا داد به چیز، فتوا داد به تحریم تنباکو، اون هم فتوا نبود، حکم بود. فتوا که از بین نمیره، حکم وقتی که دولت ایران پذیرفت و اون معاهده با انگلیسی ها رفع کرد، حکم و بعدن ایشون اجازه دادن دیگه تموم شد. حکم اینه خصوصیتش. اما حکم تعیین مصداقش با خود فقیه. خدا طول عمر بده به ایشون، ایشون صراحتا به من اینجور فرمودن. جهاد کفایی، هر حکم کفایی، هر واجب کفایی، این هم نکته ایست که باید توجه کنیم، هر واجب کفایی در وقتی از بقیه ساقط میشه که کسانی که متصدی میشن بتونن تأمین کنن اون هدف رو، اون وقت از بقیه ساقط میشه. مثل میزنن، مثل معروفیست بین فقها، تکفین میت، کفن و دفن میت، این یک واجب کفاییه. وقتی کسانی متصدی شدن کفن و دفن میت رو کردن، از دیگران ساقطه و الا بر همه واجبه، و اگر هیچ کس انجام نده همه جهنم میره، همه گناهکاره. خب باید یک جمع زیادی از مردم عراق میرفتن و تأمین میکردن، بعدن از گردن ایرانی ها برداشته میشد. ولی من صحبتی کردم، ظاهر فرمایشون این بود که نه، از اول شامل ایرانی ها نمیشه. حالا من از ایران رفته بودم، شاید مثلا کسی از جای دیگه بودم همینجور میگفتم. به هر حال اینا دو ویژگیست که نشون میده که این حکم بوده و فتوا نیست. گرچه در عرف عام، تفکر عام عمومی جامعه ما، اینا رو همه رو فتوا میگن، اسمشو میذارن فتوا، ولی وقتی در بعد فقهی و اصطلاحات فقهی وارد میشیم، خب فتوا با حکم فرق میکنه. فتوا کلیه و مکلف خودش باید وظیفه‌شو تشخیص بده، اما حکم به دست خود حاکمه، حدود و مشخصاتش دست خود حاکمه. مسئله دوم، گفته شد هر حکمی که فقیه صادر میکنه باید پیروان ازش پیروی کنند. ما در جلسه قبل گفتیم که پیامبر اکرم هم تا وقتی که به قدرت نرسیده بود و فقط تنها مأمور به تبلیغ بود، در رابطه امام هم نقل کردیم، تا وقتی که به قدرت نرسیده بود فقط تبلیغ میکرد، روشنگری میکرد. وقتی که به قدرت رسید، اومد پاش رسید به ایران، تو بهشت زهرا اعلام کرد من دولت تعیین میکنم. حالا اینجا ببینیم آیت الله سیستانی آیا پیرو کافی داشته که این فتوا رو صادر کرده یا نه. بله، حالا چند تا نمونه از تاریخ اون چند سال قبل عراق نقل میکنم تا معلوم بشه. در زمان نخست وزیری آقای نوری المالکی، در اون زمان گروه های تکفیری تونستن به مناطق سنی نشین عراق نفوذ کنن، در شمال عراق، همون مناطقی که صدام از اون مناطق بود. بله، نفوذ که کردن، مشغول صحبت و تبلیغ و سخنرانی و اینا شدن، تمام سخنرانیاشون، صحبتاشون، تهدیداتشون، تهدیداتشون به ملت دولت عراق، اینا همه در رسانه‌های گروهی پخش میشد و همه مردم مطلع میشدن از خطر اینا. خب اینا آمادگی میسازه دیگه، اینا ملت رو برای دفاع آماده میکرد. دومین مسئله زمینه ساز این بود که طی یک توطئه یک استان کامل عراق که استان موصل باشه سقوط کرد و تکفیری ها آمدن حاکم شدن بر اونجا. استان موصل سقوط کرد در دست تکفیری ها. خب در اینجا بود که چه کارها که نکردن، از جمله کارهایی که کردن، عده ای از زنهای اون منطقه را که ساکن تل عفر بودن، که قوم یزیدی بود، قوم ایزدی بهشون میگن، قوم ایزدی بود، با اونها رو به عنوان کنیز تملک کردن و با پولدارای سعودی فروختن. این زنهای که در حریم مسلمان ها بودن، اینا رو بردن به پولدارای سعودی فروختن و به عنوان کنیز رفتن اونجا. اینجور کرد. این یکی از کاراشون. خب آدم کشی هاشون نیا به جای خود. خب خدمت شما عرض شود که این یکی از کاراشون. یک استان سقوط کرد، بعدش هم میکرار کرد. مسئله زمین ساز سوم، حدود 2000 سرباز عراقی رو که غیر مسلح هم بودن، دانشجوی نیروی هوایی عراق بودن، در پایگاه هوایی معروف به اسپایکر در شمال عراق اینا سربازیدن. 2000 سرباز عراق که اینها قاعدتا اکثرشون شیعه بودن. اسپایکر کجاست؟ اسپایکر یک پایگاه هوایی، پایگاه هوایی صحرایی است به نام قاعدت صحرا الجویه، نزدیک کاخ صدام در شمال عراق. آمریکایی‌ها که اومدن حاکم شدن بر عراق، اسم اینجا رو گذاشتن اسپایکر. حالا علت اسم گذاشتن اینا چه من نمیدونم دیگه. خب اینم یکی که اینم باز ملت رو آماده دفاع کرد، این جریانات ملت رو آماده دفاع کرد. مسئله سوم، نیروهای تکفیری از مسیر صحرا نفوذ کردن تا شمال غرب شهر مقدس کربلا و تا این نزدیک اومدن توپخانه اونها کربلا رو میکوبید. اینا همه سبب شد که ملت عراق همه آمادگی پیدا کردن. چه بسا اگر قبل از این حضرت آیت‌الله سیستانی چند وقت قبلش فتوا رو صادر میکردن، کسی اینجور بسیج نمیشد. اما به حمدالله از برکت اون چنان بسیج مردمی بزرگی درست شد به نام الحشد الشعبی که در برابر ارتش عراق هماوردی داره، بلکه خیلی وقتا آثارش از اون هم بیشتره. خب با توجه به این مسئله به این نتیجه میرسیم که حکم ولایتی آیت الله سیستانی که به نام فتوای جهادی معروف شد، بعد از وقتی بود که بدنه مردم آماده همکاری و دفاع و پذیرش این حکم را داشتن. در وقتی که این حکم اثر نداشت، ایشون حکمی نفرمودن. اینها نمونه هایی است از این که گفتیم همون مبنای امام و رهبر انقلاب مبنی بر این که باید مردم همکاری داشته باشن تا امکان صدور حکم وجود داشته باشه و حکم حاکم با ولایت فقیه در وقتی است که نفوذ مردمی باشه. ما به همین مقدار در این جلسه بسنده میکنیم. قاعدتا هم وقت ما دیگه پر شد و آرزوی توفیق داریم برای همه شما عزیزان پیگیری کنندگان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.